حکم رسیدیم. منظور ما از اقتضاعات و حکم این بود که احکام شرعی اقتضاع چه رفتاری رو دارند. خب از مسائلی که در ارتباط با اقتضاعات و حکم مطرح کردیم بحث امتثال در حکم شرعی بود. البته خصوص حکم تکلیفی عرض کردیم اقتضاع امتثال داره، گفتیم تنها حکم شرعی تکلیفی که اقتضاع امتثال نداره اباحه بود، بقیه اقتضاع امتثال رو داره. البته اقتضاع در بعضی از موارد حسن بود، در بعضی از موارد لزوم بود که مباحثش گذشت. خب به این بحث رسیدیم که آیا امتثال ضرورتاً باید تفصیلی باشه یا امتثال میتونه اجمالی باشه. ابتداءً امتثال اجمالی، تفصیلی و احتمالی رو تعریف کردیم. اینو چون چند وقتی فاصله افتاده من هدارم یادآوری میکنم. و اونجا بحث از این بود که آیا امتثال تفصیلی لازم است یا امتثال اجمالی هم کافی است. قبلاً اینو مطرح کردیم که در توسلیات که معلومه هم امتثال تفصیلی میتوان کرد و هم امتثال اجمالی در توسلیات. در تعبدیات هم در فرض عدم امکان امتثال تفصیلی معلومه که امتثال اجمالی لازم است و مجزی است. از توسلیات همیشه تعبدیات در فرض عدم امکان امتثال تفصیلی، یعنی وقتی که من هیچ راهی برای تشخیص قبله ندارم اینجا باید به چهار طرف نماز بخونم تا یقین کنم نماز رو به قبله خوندم. چرا؟ چون امکان شناسایی قبله و امتثال تفصیلی برام وجود نداره. اما اون چیزی که محل اختلاف و بحث بود این بود که آیا در تعبدیات در فرض امکان امتثال تفصیلی امتثال اجمالی مجزی است یا مجزی نیست. من میتونم قبله رو پیدا بکنم و بفهمم قبله کجاست، با وجود این نمیپرسم، به چهار طرف نماز میخونم. وقتی به چهار طرف نماز خوندم یقین پیدا میکنم که به قبله یا ما به حکم قبله نماز خوندم. این مجزی است یا باید دوباره نمازم رو دقیقاً رو به قبله بخونم؟ این محل بحث ماست. خب اجازه بدید اینجا من به یه اصطلاح دیگه اشاره کنم که در ادامه بحث بهش میپردازیم. امتثال تفصیلی گاهی وقتا امتثال تفصیلی وجدانی است، گاهی وقتا امتثال تفصیلی تعبدی است. امتثال تفصیلی وجدانی مثل این که من یه ابزاری در اختیار دارم مثل قبله نما و اینم دقیقه، 100% قبله رو نشون میده. من از این ابزار استفاده کنم و قبله رو تعیین کنم. اینجا یقین وجدانی پیدا میکنم که قبله کدوم سمته. بعد اگر نماز به اون سمت بخونم من امتثال تفصیلی وجدانی کردم. چرا میگیم وجدانی؟ چون من علم وجدانی پیدا کردم به این که این امتثال من در حقیقت امتثال تکلیف بود. اما یه امتثال تفصیلی تعبدی داریم. امتثال تفصیلی تعبدی یعنی چی؟ یعنی منی که نمیدونم قبله کدوم طرفه یا آقا یا عادلی وجود داره که من میتونم از ایشون بپرسم که شهادت او رو شارع برای من معتبر قرار داده، خبر او رو شارع برای من معتبر قرار داده. اون آقا اگه گفت قبله به این طرف من خوندم، من علم تعبدی دارم به امتثال، نه علم وجدانی. چرا علم وجدانی ندارم؟ چون ممکن اون آقا هم اشتباه گفته باشه. من یقین وجدانی ندارم که رو به قبله نماز خوندم، ولی اون کاری که من کردم یقینا حجته. علم تعبدی یعنی یقینا شارع کلام او رو برای من حجت و معتبر قرار داده. همین بحث رو در ارتباط با لباس شما میتونید مثال بزنید. در ارتباط با لباس شما نمیدونید کدوم یکی از این دو لباس پاکه. یا آقایی که به هر حال خلاصه ید داره بر این لباس و مالک این لباسه، میگه لباس پاک اینه. خب ممکن نیست اشتباه بکنه، او پاک و نجس رو اشتباه کنه، ولی چون گفته او اماره است و شارع معتبر کرده، اگه تو اون لباس نماز بخونید این میشه امتثال تفصیلی تعبدی. خب الان بحث ما نسبت به امتثال تفصیلی وجدانی است. یعنی اونجایی که شما میتونید علم وجدانی به امتثال پیدا بکنید به صورت تفصیلی، ما در اینجا بیایم امتثال تفصیلی رو بذاریم کنار و امتثال اجمالی بکنیم. آیا این امتثال مجزیست یا مجزی نیست؟ مجزی نیست یعنی دوباره باید این عبادت رو انجام بدید، منظورمون اینه، به عاده باید بکنید. وقتی میگیم مجزی نیست، حالا البته در مجزی بودن یا نبودن باز یه صحبتی خواهیم کرد. پس صورت مسئله ما اینجاست که الان داریم بحث میکنیم. اون امتثال تفصیلی تعبدی است. یعنی همین مثالی که شما زدید، من میتونم تقلید کنم، یعنی برم ببینم که مرجع تقلیدم چی میگه. میتونم تقلید نکنم، احتیاط کنم. الان امر دائره بین امتثال تفصیلی تعبدی و امتثال اجمالی. خصوصیت امتثال تفصیلی تعبدی و امتثال وجدانی اینه که شما اگر اومدید احتیاط کردید، یقین وجدانی دارید که اونی که فی‌الواقع هست انجام دادید، درسته؟ ولی اگر اومدید امتثال تفصیلی تعبدی کردید، علم وجدانی ندارید که فی‌الواقع رو انجام دادید، چون ممکنه فتوای مرجع تقلید مخالف با واقع باشه. خواستم میگم اون بعدن بحثش میاد، الان بعد از همین بحث علم وجدانی به اون پردازیم. خب این صورت مسئله ما بود. ما کلام مرحوم آخوند رو در این زمینه اشاره کردیم. من بخوام آدرس بدم این بحث رو، این بحث رو آقایون عموماً در ذیل بحث احتیاط مطرح میکنن، تنبیهات احتیاط مطرح میکنن. در بحث تنبیهات احتیاط اونجا بحثی مطرح احتیاط در عبادت، که این بحث هایی که دارم عرض میکنم در بحث احتیاط در عبادت مطرح میشه. پس به لحاظ آدرس بحث اصولیش در بحث احتیاط، تنبیهات احتیاط و بحث احتیاط در عبادت. من در جلسه قبلم عرض کردم این بحث به سه عنوان در علم اصول مطرحه. یک عنوانش احتیاط در عبادته، دو تا عنوان دیگه‌ش هم مطرح کردم. یه عنوانش این بود که عبادات تارک طریق اجتهاد و تقلید آیا صحیح یا باطله، که یادتون باشه در رسائل این بحث رو با این عنوان خوندید. عنوان سومی هم داشت و اون این بود که علم اجمالی در سقوط تکلیف معتبره یا فقط در سقوط تکلیف معتبره، که این رو باز تو علم اجمالی میخونید، درسته؟ پس در بحث علم اجمالی میگن علم اجمالی در ثبوت و علم اجمالی در سقوط. منظورشون از علم اجمالی در سقوط یعنی علم اجمالی در حوزه امتثال، که اینو تو علم اجمالی بحث میکنن. یه بحث دیگه آقایون دارن که عبادات تارک طریق اجتهاد و تقلید صحیحه یا باطله، اینم همین بحثه. اون بحثی که در اصول بیشتر ذیلش اون بحث کردن همین بحث احتیاط در عبادته، که عرض کردم در تنبیهات احتیاط بحث میکنن. الان کلام آقای صدر رو میخوام مطرح بکنم، جلد چهارم بحوث میشه. بسیار بله، تقریبا اون اساس قصه و مسئله یکیه، یعنی ملاک بحث یکیست، اما با سه عبارت در علم اصول این بحث مطرح میشه. خب من کلام آخوند رو قبلا مطرح کردم، حالا بهش اشاره میکنم. الان کلام نائینی رو میخوام مطرح کنم. مرحوم نائینی در ارتباط با احتیاط در عبادت قائلن که صحیح نیست، با همین توضیحی که دادیم، تکرار میکنم به خاطر اهمیتشه. یعنی اون جایی که شما میتونید امتثال تفصیلی بکنید، مجزی نیست امتثال اجمالی بکنید. پس احتیاط در عبادت در اون جایی که میتونید امتثال تفصیلی وجدانی بکنید. مرحوم نائینی در دو کتاب فواید و کتاب اجود که دو تا تقریرات از این استاد بزرگه، تقریبشون از مسئله متفاوته. حالا ما به دو تقریب از دو کتاب اشاره میکنیم و تقریبا یا آمیخته ای از این دو تقریب و خدمتتون عرض میکنیم با تفاوتهایی که وجود داره. ایشون معتقدن احتیاط در عبادت در فرض امکان امتثال تفصیلی جایز نیست، به این دلیل. یک قاعده ای رو مرحوم نائینی بهش ملتزمن که از این قاعده در چند جای اصول نتیجه میگیرن. قبلا هم ما به این قاعده اشاره کردیم و اون قاعده اینه که ایشون میفرمان که ما همیشه به عملی میتونیم مقرب به پروردگار متعال بشیم که خود اون عمل ذاتاً حسن داشته باشه. اگر ذاتاً اون عمل حسن نداشته باشه، ما نمیتونیم به وسیله اون عمل تقرب به پروردگار بجوییم. آینا اینی معتقدن همیشه حالت تقرب پروردگار با دو تا عامل صورت میگیره، یک حسن فعلی و دیگر حسن فاعلی. ایشون همیشه در عبادات دو چیز رو لازم میدونن، یکی حسن فعلی لازم میدونن، یکی حسن فاعلی. حسن فعلی یعنی این عمل یا به لحاظ شرعی یا به لحاظ عقلی یک کار خوبی باشه، عقل میگه این خوبه، این میشه حسن فعلی. حسن فاعلی هم اینه که شما انگیزتون از انجام عمل حسن یا تقرب پروردگار باشه، این هم میشه حسن فاعلی. به خاطر این ایشون فهمن همیشه عبادت باید واجد این دو عنصر باشه، هم حسن فعلی داشته باشه و هم حسن فاعلی. هر عبادتی که یکی از این دو عنصر درش نباشه، این عبادتشون معتقدن که باطله. خب اما در ما نحن فی در فواید ایشون فهمن که امتثال اجمالی حسن فعلی نداره. امتثال اجمالی حسن فعلی نداره. چرا نداره؟ چون عقل میگه کار مستحسنی نیست تو که میتونی بفهمی قبله به کدوم طرفه، به چهار طرف نماز بخونی. عقل میگه کار حسنی تو نکردی، بگی من کار قشنگی نکردم، میتونستم بفهمم قبله کدوم طرفه، به چهار طرف نماز خوندم. میگه نه، حسن نداشت کار تو. آی نائینی و من چون این عمل حسن نداره، پس ما رو به خدا نزدیک نمی کنه و عبادت هم حتما باید حسن فعلی داشته باشه. نماز خوندن حسن داره، اما به چهار طرف نماز خوندن حسن نداره. این حسن رو یا باید شارع تایید کنه، شارع با امر خودش میگه این حسن داره، یا اگه امر شرعی نباشه، عقل باید بگه کار قشنگی کردی. عقل که نمیگه کار خوبی کردی. فرض امکان امتثال تفصیلی ها، یعنی من علی رغم این که میتونم علم وجدانی پیدا کنم به قبله، من به چهار طرف نماز میخونم، از عقل میپرسیم کار خوبی کردیم؟ میگه نه، چه خوبی داشت این کار تو. پس ایشون در فواید اشکالشون اینه که حسن فعلی نداره. خب اما در اجود جور دیگه این مسئله تقریب شده. در اجود گفتن که اگر شما امتثال تفصیلی انجام بدید، در حقیقت منبعث از ذات امر مولا شدید و اگر شما امتثال اجمالی انجام بدید، منبعث از احتمال امر مولا شدید و احتمال امر متأخر از امر است. توضیح مطلب: ما وقتی که یقین کنیم که قبله این طرفه، بعدم بلند شیم به همین طرف نماز بخونیم، اون برانگیختگی ما برای نماز خوندن از چیست؟ از همینه که مولا امر کرده به همین طرف نماز بخون، منم خوندم. پس انبعاث من، یعنی این برانگیختگی من که بلند شدم نماز بخونم، این از چیه؟ از ذات امر مولاست. همین که خدا گفته به همین طرف نماز بخون، منم به همین طرف نماز خوندم. ولی اگر من به چهار طرف نماز بخونم، به هر طرف که نماز میخونم، یعنی هر کدوم از این نمازهای چارگانه من، انبعاثش برای چیست؟ یعنی چرا به این طرف نماز خوندم؟ در جواب میم چون احتمال میدیم امر مولا باشه. درسته؟ پس اونجا انبعاث و برانگیختگی ما به خاطر چیه؟ به خاطر ذات و نفس امر مولاست. ولی وقتی من احتیاط میکنم، در هر طرف از اون اطرافی که من دارم نماز میخونم، اونی که سبب شد من به این طرف نماز بخونم چی بود؟ امر مولا بود؟ خدا گفت به این ور نماز بخون؟ نه، بلکه چی بود؟ احتمال امر مولا بود. درسته؟ پس اونجا برانگیختگی از ذات امر مولاست، اینجا انبعاث از احتمال امر مولاست. خب منی که به چهار طرف نماز میخونم، یکی از این چهار طرف قبله است دیگه. این قبله ای که عرض میکنیم رفقا، نه یا نه، ممکنه که هیچ کدوم از این چهار طرف قبله نباشه. عرض کردیم قبله یا ما به حکم قبله دیگه، چون این مقدار تفاوت در قبله معفو دیگه، توجه به این مسئله فقهیش داریم. خب دقت کنید، من به یکی از این چهار طرف که نماز خوندم، یکی از این چهار طرف قبله بود دیگه، پس من نماز رو به قبله خوندم. گویا مرحوم نائینی میخوان بگن همون نماز رو به قبله هم که خوندی، تو به احتمال امر خوندی، مطمئن بودی که مولا امر داره. علت این که تو به قبله واقعی نماز خوندی این بود که احتمال میدادی این قبله است، پس احتمال میدادی امر مولاست. خب حالا که احتمال میدادی امر مولاست، پس انبعاث تو از احتمال امر بود. تا به اینجا درست؟ ایشون میفهمن احتمال امر همیشه متأخر از امره، یعنی تا امری نباشه احتمال امر معنا نداره. خب حالا که احتمال امر متأخر از امر است، امتثال اجمالی متأخر از امتثال تفصیلی است. تا جایی که شما بتونی امتثال تفصیلی بکنی، نباید امتثال اجمالی بکنی. تا جایی که تو بتونی منبعث از نفس امر مولا بشی، نباید منبعث از احتمال امر بشی. پس حالا که احتمال امر متأخر از امر است، امتثال اجمالی هم متأخر از امتثال تفصیلی است. پس هر وقت شما میتونید امتثال تفصیلی بکنید، نباید امتثال اجمالی بکنید. این توضیحی است که در سیاق دیگه ما کلام های نائینی رو گفتیم، الان نمیخوام اشکالش بفهم. مثلا یعنی بین تأخر خارجی و تأخر در حکم عقل تفاوت. خب لعبه به امر مولا اون اشکال دیگه است. نه آی نائینی منفک نکرد، آخوند عرض کردیم که این تفکیک و قائله. حالا چون وجوهشو داریم میگیم به این وجه هم پرده نکنید. این استدلال مرحوم آخوند در حقیقت مرحوم ببخشید نائینی، در حقیقت به خاطر اینه که ایشون میگن اصلا عبادت یک شرط عقلی مفروغ عنه داره که با امتثال اجمالی تحقق پیدا نمیکنه و اون عبارت است از حسن فعلی در تقریر فوائد. تقریر اجود هم همین بود که خدمتتون عرض کردم، جلد دو همون احتیاط در عبادتی که عرض کردم، جلد دوی اجوده، صفحه شو دیگه میگم، فوائد هم جلد سه. خب حالا چون شما از این کلام اجود اول براشفتید، ما هم همین جواب کلام اجود رو مطرح کنیم خدمت. آیه صد میفهمن این که حالا تکوینن و خارجن احتمال امر متأخر از امر است، این ربطی به حکم عقل نداره. بله اول امر است بعد احتمال امر، خارجن اینه. ولی الان بحث ما اینه که آیا عقل که حاکم بل استقلال در امتثال و عصیان به ما میگه اول بر تو لازم است امتثال تفصیلی، اگر نتونستی امتثال تفصیلی بکنی امتثال اجمالی، عقل اینو به ما میگه یا عقل اینو نمیگه؟ صرف این که خارجن یکی مقدمه و یکی مؤخره معنیش نیست که در حکم عقلم یکی مقدمه و یکی مؤخره. پس اون استدلال شما نمیتونه به این نتیجه منجر بشه. ممکنه اون دو شیئی که در خارج یکی مقدمه یکی مؤخره به نظر عقل هم در مقام امتثال تقدم و تأخر باشه، ممکنه عقل بگه نه تقدم و تأخر نیست، امتثال اجمالی هم مثل امتثال تفصیلی است. جواب آیه صدر به فرمایش مرحوم نائینی اینه که خب ربطی به هم نداریم، اون تقدم و تأخر این قصه رو ایجاد نمی‌کنه. خب این جواب آقای صدر. ولی مهم اینه که شما بتونید از آقای نائینی دفاع کنید. چرا مهم اینه؟ نه چون حرفشون یک کمی دور از ذهنه، حرف آقای صدر که در دسترس آدم همین رو میفهمه اولش، حرف آقای نائینی چون دور از ذهنه باید ببینیم این وجهی برای این گفته وجود داره یا وجهی برای این گفته وجود نداره. چیزی به ذهن شما عزیزان میرسه یا نه؟ نه بحث در نکنید، چون امتثال رو عقل میگه. آیا عقل به ما میگه که حتما تو باید امتثال تفصیلی بکنی، اگر ممکن نبود باید امتثال اجمالی؟ این چنین حکمی رو عقل داره یا نداره؟ صرف این که احتمال امر مؤخر از امر است نمیتونه دلیل بر این باشه که حتما عقل میگه که امتثال تفصیلی مقدمه بر امتثال اجمالی. نست سخت بود فهمش، فهمش کمی سخت بود. خب خب یعنی امتثال اجمالی امتثال نیست؟ به من گفتن نماز رو به قبله بخون، خب منم که خوندم دیگه. حالا نماز رو به قبله رو چه به چهار طرف بخونم، یه نماز رو به قبله خوندم، چه به همون طرف که قبله است بخونم؟ غیر از اینه که مولا گفت نماز رو به قبله بخون، خب منم که نماز رو به قبله خوندم. ما الان مشکل قصد امر و قصد نیت و قصد وجه و اینا نداریم، مشکل نائینی فعلا اینا نیست. مشکل اینه که خب به من گفت که نماز رو به قبله بخون، خب منم نماز رو به قبله خوندم. مرحوم نائینی میخوان بگن که اگر مولا امری دارد و من هم در برابر امر مولا منقادم، اون چیزی که به صورت طبیعی باید رخ بده اینه که من منبعث از امر باشم. اگه شما منبعث از امر نباشید، منبعث از احتمال امرم نیستید. این بعاس به یک معنا تکوینیه. مثلا فرض کنید اگه کسی یقین داشته باشه این نجسه، ازش اجتناب نمیکنه. حالا اگه احتمال بده نجسه، ازش اجتناب میکنه. اصلا معنا داری که کسی از یقین به نجاست اجتناب نکنه، از احتمال نجاست اجتناب کنه. حالا یکی یکی کم کم اجازه بدید کم کم بیام جلو. میخوام خیلی اون استبعاد ذهن شما رو در مورد کلام نائینی بشکنم. آی نائینی میفهمن به صورت تکوینی شما اول منبعث از خود امر باید بشید، بعد از احتمال امر منبعث بشید. اگر کسی از ذات امر منبعث نشه، معنی نداره از احتمال امر منبعث بشه. کسی یقین داره نماز واجبه نمیخونه، حالا احتمال بده واجبه میخونه، معنی داره؟ اصلا انبعاث از احتمال بعد از انبعاث از ذات شیء است. اگر کسی از ذات شیء منبعث شد، معنی داره که از احتمال منبعث بشه. ولی اگر از ذات شیء منبعث نشه، از احتمال هم منبعث نمیشه. حالا اجازه بدید کم کم من دارم مثال میزنم، دارم نزدیک میشیم به مسئله. با مثال دیگه میخوام بگم. مثلا فرض کنید یک کسی یقین داره اینجا یه مار سمیه، درسته؟ نمیترسه، فرار نمیکنه. خب حالا اگه احتمال بده فرار میکنه، معنا داره؟ نائینی میگه تو اگه از یقینش فرار نمیکنی، از احتمالش قطعا فرار نمیکنی. پس این که میگیم احتمال امر متأخر از امره، تو انبعاث هم همینه. یعنی اول ما از امر منبعثیم، بعد از احتمال امر منبعثیم. پس نگید که اون که تکوینی عالم خارجه چه ربطی به ما داره. ما میگیم عقل به ما میگه تو باید امتثال اجمالی بکنی یا امتثال تفصیلی. مرحوم نائینی میگن نه، شما زمانی از احتمال امر منبعث میشید که از خود امر منبعث شده باشید. اگه شما از ذات امر منبعث نشید، از احتمالش هم منبعث نمیشید. پس ببینید همیشه امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلیه، به همین توضیحی که ما گفتیم. خب حالا در مانحنفی چجوری میشه؟ در مانحنفی سوال دارید نسبت به این تیکه یا مانحنفی هم تطبیق کنم؟ بفرمایید. درست. بله یقین داریم. ما یقین به خب من فقط میخواستم طولیت بین اصل شی و احتمال شی رو در حوزه انبعاث بگم. نکنید ما گفتیم تا امر نباشه احتمال امر نیست. حالا مرحوم نائینی میگن همین طولیتی که بین خود امر و احتمال هست در حوزه انبعاث هم هست. در حوزه انبعاث اول انبعاث از ذات امره، بعد انبعاث از احتمال امره. حالا میخوام در مانحنفی هم تطبیقش بدم. الان شما سوالتون تطبیق فی مانحنفی الان میگم ها، اگه غیر از این سوال دارید. یک کمی من نفهمیدم، ولی خب حالا اینی که من میگم شاید شما زود میگیرید، من سخت میگیرم. شاید اینه شما اگر کلامتون همون کلام قبلیست. حالا اجازه بدید من اینو بگم بعد ببینیم همینه یا غیره. شما دارید ایشونو تقریب میکنید، تقریب میکنید کلامشون. ها ایشون میگن نمیگم اینو. اجازه بدید من خودم بگم، شاید اتفاقی بیفته. شاید خب پس مرحوم نائینی فرمودن انبعاث از احتمال در فرضی معنا داره که شما از شخص عام منبعث بشید. اگر از شخص عام منبعث نشید خب از احتمالش هم منبعث نمیشید. کلام نائینی این بود دیگه. خب فرض اینه که ما در اینجا میدونیم مولا گفته نماز رو به قبله واجبه، اما قبله رو نمیشناسیم. اما میتونیم قبله رو تعیین کنیم، یعنی ما دقیقاً میتونیم تعیین کنیم که قبله کدوم طرفه. مرحوم نائینی میفهمن خب تو که میتونی تعیین کنی قبله کدوم طرفه و بفهمی نماز رو به قبله کدوم طرفه، انبعاث تو باید از چی باشه؟ از همون قبله تفسیری که میشناسی دیگه. یعنی تو که میتونی نماز دقیقا رو به قبله بخونی، معنا نداره نماز به چهار طرف بخونی. به عبارت دیگه علت و انگیزه تو برای سه طرف دیگه چی میتونه باشه؟ میتونه اون ذات امری باشی که برای تو قابل شناساییه؟ تو که میتونی نماز رو به قبله بخونی، میتونی دقیقا به همون طرفی نماز بخونی که قبله است، اما به اون طرف نماز نمیخونی بلکه به سه طرف دیگه نماز میخونی. ایشون میگه این انبعاث به سه طرف، به این جمله هم دقت کنید، این انبعاث به سه طرف زمانی معنادار است که نماز رو به قبله امکان نداشته باشه. و الا اگر نماز رو به قبله امکان داره، تو نمیتونی بگی من به سه طرف دیگه نماز خوندم یا نماز رو به قبله رو امتثال کنم. خب رو به قبله میخوندی، چرا به سه طرف دیگه بخونی؟ پس برانگیختگی تو به اطراف دیگه برای تحصیل نماز رو به قبله در فرضی معنا داره که نتونی نماز رو به قبله بخونی. اگه بتونی نماز رو به قبله بخونی، هیچ دلیلی نداره که تو به خاطر اون امر منبعث به سه طرف شده باشی. اگر خدا بگه خب به اون سه طرف دیگه چرا نماز خوندیم، میگم خدایا به خاطر که تو گفتی رو به قبله نماز بخون. خب خدا میگه خب رو به قبله میخوندی دیگه، چرا به سه طرف دیگه بخونی؟ من گفتم رو به قبله بخون. مرحوم نائینی میفهمن این انبعاث و برانگیختگی به احتمال زمانی معنا داره که تو نتونی رو به قبله نماز بخونی. بعد میتونی به مولا بگی چون نمیتونستم رو به قبله رو شناسایی کنم و نماز بخونم، به اون سه طرف دیگه هم نماز خوندم. اما اگه بتونی به اون سه طرف دیگه نماز بخونی، خب دلیلی نداره بخونی به اون. اگر بتونی رو به قبله نماز بخونی، دلیلی نداره به سه طرف دیگه نماز بخونی. خب اینو به وجدان و عقلشون احاله میده دیگه. ایشون میگه اگر مولا از تو بپرسه تو برای چی به سه طرف دیگه نماز خوندی، شما در جواب چی میدی؟ میگید که من میخواستم نماز رو به قبلهی که تو گفتی بخونم. برانگیختگی دیگه. انبعاث یعنی چی؟ یعنی چون تو گفتی نماز رو به قبله بخون، من به سه طرف دیگه نماز خوندم. مولا میگه خب من گفتم رو به قبله بخوندی، چرا رو به قبله نخوندی؟ تو مگه نمیتونستی رو به قبله بخونی؟ میگم چرا؟ میگه خب دلیلی نداشت به سه طرف دیگه بخونی. یعنی برانگیختگی از امر من اقتضا نمیکرد تو به چهار طرف نماز بخونی. اون زمانی اقتضا میکنه که تو نتونی نماز رو به قبله بخونی. بله معنا داره. ولی اون زمانی که تو بتونی نماز رو به قبله بخونی، من دلیلی نمیبینم به سه طرف دیگه نماز بخونی. پس نکنید اقتضاء تکلیف در فرض امکان امتثال تفصیلی برانگیختگی به احتمال نیست، بلکه برانگیختگی به چیه؟ به ذات تکلیفه. پس تا نفس امر و تکلیف ممکن باشه، امتثال به احتمال میشه بی‌معنا. من خواستم کلام مرحوم نائینی رو از اون استغرابی که شما کردید در بیارم. چی میشم؟ آره دیگه، یعنی ما طولیت رو داریم اثبات میکنیم. من میخوام بگم که الانی که من میتونم رو به قبله بخونم، میتونم بگم به خاطر امر مولا به سه طرف نماز خوندم؟ آره دیگه نمیتونم. چی کام کرد؟ خب وجدان بدیهی نیست دیگه، باید تأمل کرد. الان همین طوری که من براتون تقریب کردم، یعنی برانگیختگی امر مولا سبب شد من به سه طرف دیگه نماز بخونم. خب اگر اون بود، یعنی سادش من کردم، گفتم من میگم مولا چون تو گفتی نماز رو به قبله بخون، من به چهار طرف نماز خوندم. میگه خب من چون گفتم نماز رو به قبله بخون، تو باید رو به قبله بخونی دیگه، نه به چهار طرف. اون زمانی اقتضای تکلیف من به چهار طرفه که نتونی رو به قبله بخونی. خب من یکی گفتم رو به قبله بخون، اقتضایش چی بود؟ اقتضایش رو به قبله خوندن بود، نه به چهار طرف خوندن. نه این نکنید، به این عرضم دقت کنید، حرف مرحوم نائینی رو انبعاثه. انبعاث یعنی چی؟ یعنی اثرپذیری شما به خاطر امر مولاست. مولا میگه تکلیف من همچی اثری نداره، یعنی تکلیف من این اقتضا نداره که تو به چهار طرف نماز بخون، تکلیف من اقتضا داره که تو رو به قبله نماز بخونی. تکلیف من زمانی اقتضا داره که تو به چهار طرف نماز بخونی که نتونی قبله رو شناسایی کنی. اگه قبله رو نمیتونی شناسایی بکنی، بله اقتضا تکلیف من نسبت به نماز رو به قبله اینه که به چهار طرف نماز بخونی. اما وقتی تو میتونی تکلیف رو شناسایی بکنی، این چنین انبعاثی وجود نداره. سه طرف نه، این انبعاث از امر نیست. حالا اون یه بحث دیگه است، ما قصد امر رو عرض کردیم، اون یه موضوع دیگه است که روش بحث میکنیم. انبعاث نه، نه نداره. ایشون میخوان بگن که نکنید، ایشون میخواد این نکته رو بگه که به صورت طبیعی این انبعاث متأخر از اون انبعاثه. یعنی تا انبعاث از نفس امر باشه، انبعاث از احتمال امر بیمعناست. یعنی تا شما میتونید از نفس امر منبعث بشید، یعنی نماز رو به قبله رو بخونید، معنا نداره به سه طرف دیگه نماز بخونید. حالا البته کلام شما یه سوالی توش هست که من به اون میخوام بپردازم. یعنی ما الان بحثمون اینه که مجزی نیست. شما بخواد بگید این مطلب دلالت میکنه که بله من یه کار بی خودی کردم، ولی الان ادعای مرحوم نائینی عدم اجزائه. اینو میخواد سوال کنید؟ یعنی مثلا بله من یه کار بی خودی کردم، درسته، اینو قبول دارم، ولی شما میخواد بگید که مجزی نیست. این آقا هم تقریبا همچین سوالی داشتن. حالا به اینم میپردازیم. پس نکنید فرمایش مرحوم نائینی در انبعاثه. انبعاثی امر تکوینیه. تأثیر پذیری من از امر مولا اقتضاء نماز رو به قبله رو داره، و زمانی تأثیر پذیری اقتضاء نماز به تمام اطراف رو داره که من نتونم قبله رو پیدا بکنم. اگه بتونم قبله رو پیدا کنم که دیگه به تمام اطراف تأثیر نداره دیگه. خب تا به اینجا درست کلام نائینی رو میخواستیم تقریب کنیم. از این به بعد در حقیقت تکمله این بحث اونیست که نائینی در فوائد میگه. یعنی ما میخوام بگیم کلام نائینی فوائد و اجود همدیگه رو تکمیل میکنن. اینا دوتا استدلال مجزا نیستن. مرحوم نائینی میفهمن عقل میگوید اقتضاء طبیعی تکلیف مولا تأثیر پذیری نسبت به نماز رو به قبله است، و نمازهای به اطراف دیگه این اقتضاء تکلیف مولا نیست. خب حالا که اقتضاء تکلیف مولا نیست، ما از عقل میپرسیم کار مستحسن است؟ میگه نه مستحسن نیست. که شما به اطراف دیگه نماز بخونیم کار خوبی نیست؟ میگه نه چه خوبی داره. وقتی اقتضاء تکلیف مولا نماز رو به قبله است، حالا شما به سه طرف دیگه که قبله نیست نماز بخونید، میگه حس نداره، چون متمکن از امتثال تفصیلی دیگه. خب حالا که عقل میگه حس نداره، میشه اون کلام فوائد. من خواستم میگم اجود و فوائد دوتایی کنار هم استدلال مرحوم نائینی تمام میشه. ایشون میفهمن که خب حالا که اقتضاء تکلیف نیست، عقلم که میگه مستحسن نیست، خب شما به یک عمل غیر مستحسن که نمیتونید مقرب به خداوند متعال بشید، در حالی که در تقرب لازم است که حسن فعلی داشته باشه. حسن عرض کردیم اما باید به دلیل شرعی باشه، یعنی شارع بیاد بگی این عمل حسنه. البته شارع کاشفه دیگه، مثل این که میگه تیمم حسن داره، لولا گفته او ما نمیفهمیدیم دست بزنیم به خاک به صورتمون بکشیم کار خوبیه، درسته؟ و یا باید عقل به ما بگه کار خوبیه. پس اگر نه شارع به ما بگه کار خوبیه نه عقل بگه کار خوبیه، پس خوب نیستیم. خب میگه رنج بی خوده. عقل میگه وقتی تو میتونی قبله نما داری، خب نه عرض کردیم این زحمتی نداره، فرض بر اینه، شما این فرض رو بس کنیم، اینو جلسه قبل هم عرض کردیم، یعنی هیچ غرض عقلایی در امتثال اجمالی نسبت به امتثال تفصیلی وجود نداره. شما الان میتونید قبله نما رو بذارید، دقیق تست کردید و دقیقا قبله رو نشون بده. عقل میگه حسن داره به چهار طرف نماز بخونید، میگه زحمت بی خوده، حسنی نمیبینه. نه شعر میگه حسن داره، نه عقل میگه حسن داره. مرحوم ناینی میفهمن چون حسن نداره دیگه مجزی هم نیست. نه نکنید یه وقت شما اون قاعده ناینی رو نپذیرفتید، یعنی ما میتونیم به یک عمل غیر مستحسن هم به خدا نزدیک بشیم. یه وقت اینو نپذیرفتید یه بحثه، یه وقت اینو پذیرفتید یعنی حتما اون عملی که ما انجام میدیم باید مستحسن شرعی باشه. اگه اینو پذیرفتید من ناینی میفهمن عمل شما مستحسن نیست. طرف رو به قبله در فرضی حسن داری که به احتمال امر نیارید بلکه به قصد امر جزمی بیارید، یعنی اگر شما به احتمال امر منبعث شدید در حالی که اقتضاء امر انبعاث به ذات امر بود، ناینی میگه اون طرف هم حسن نداره. نه حسن فعلی اینه که شما همونی که مولا گفته انجام بدید، اما شما در هر طرف منبعث به چید؟ منبعث به احتمالید. چون منبعث به احتمالید میگن حسن فعلی هم نداره. خب مثل که وقت تموم شد، این ساعت شما باز درسته یا نه؟ درسته؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد.